بسم الله الرحمن الرحیم. درس حسابداری خدمات بازرگانی جلسه هفتم. خب تو جلسه قبل ما دیدگاه ترازنامه ای رو توضیح دادیم و روش هایی که استفاده می شد برای دیدگاه ترازنامه ای 3 تا دیدگاه بود: روش شناسایی ویژه، یه حسابای دریافتنی یا همون روش موردی، دومیش روش تجزیه و تحلیل زمانی حساب دریافتنی، و 3 روش درصدی از مانده حسابای دریافتنی. خب که روش 1 و 2 رو توضیح دادیم، الان میخواییم مثالی رو در رابطه با روش دوم، یعنی روش تجزیه و تحلیل زمانی حسابای دریافتنی. تو روش اول که روش موردی گفتیم، باز تک تک حسابای دریافتنی رو براش 1 درصدی در نظر میگیریم و به عنوان ذخیره مطالبات مشغول وصول در نظر گرفته میشه، که این ساده است و نیازی به مثال نیست. برای روش دوم میخوام یه مثال براش حل کنیم. تو روش تجزیه و تحلیل زمانی حسابای دریافتنی گفتیم تو این روش میایم مطالباتی رو مطالباتمون رو نگاه میکنیم، با توجه به سررسیدشون یه نرخی رو برای مطالبات مشکوک الوصول برآورد میکنیم، مانده حسابای دریافتنی رو ضرب در این درصدی که برآورد کرده میکنیم و مبلغ مطالبات مشکوک الوصول رو به دست میاریم. خب اسلاید شماره 2 مثال 4-5 میخواییم مثال مربوط به روش تجزیه و تحلیل زمانی حسابای دریافتنی رو حلش کنیم. گفته اینجا شرکت منیر برای تعیین مطالبات مشکوک الوصول از روش تجزیه و تحلیل زمانی حسابای دریافتنی استفاده میکنه، مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای سال 15,000، مطالبات سوخ شده یه طی سالمون هم هست 12,000. مطالبات سوخ شده اگر یادتون باشه حساب ذخیره بابت مطالبات سوخ شده بدهکار میشد، وقتی سوخ میشد دیگه از حساب ذخیره با حساب خارجش کنیم. مانده حساب دریافتنی هم به ما داده، وضعیت حساب هم گفته از نظر قدمت زمانیش به شرط زیره. مثلا مطالباتی که موعدشون هنوز نرسیده ماندهشون 430,000، برای اونایی که هنوز موعدشون نرسیده نرخ مطالبات مشکوک الوصول ببینید تنها 1% گفته احتمال داره که وصول نشه یا مشکوک به وصول شدنشون. مطالباتی که سررسید گذشتهشون کمتر از 30 روز، یعنی 30 روز از تاریخ سررسیدشون گذشته، 2% برای ذخیره در نظر گرفته. اونایی که از 31 تا 60 روز گذشته 3%، و مطالباتی که بیشتر از 2 ماه یا 60 روز گذشته براش 5% ذخیره در نظر گرفته. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ مطالبات مشکوک الوصولمون و همچنین حساب ذخیره رو به دستش بیاریم. خب برای این کار میایم چیکار میکنیم؟ مطالبات، هر یک از مطالبات مانده حسابای دریافتنی هر یک از مطالبات رو به ما داده، درصد برآورد مطالبات مشکوک الوصول هم به ما داده. خب پس مانده داریم، درصد برآوردش هم داریم، ضرب میکنیم میشه مبلغ برآوردی مطالبات مشکوک الوصول. مثلا مطالبات موعدشون نرسیده 430,000 بوده مانده حساب دریافتنی، درصد برآوردمون هم گفته 1% در نظر بگیریم میشه 4300 مبلغ مطالبات مشکوک الوصول. به همین ترتیب برای سایر مطالبات هم به دستش میاریم، مثلا 150,000 در 2% میکنیم میشه 3000، و جمع مطالباتمون مبلغ برآوردی مطالباتمون میشه 16,300. بعد از اینکه مبلغ برآورد مطالبات رو تعیینش کردیم، میان چیکار میکنیم؟ هزینه مطالبات مشکوک الوصول رو با استفاده از گردش حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دست میاریم. خب پس باید تی حساب ذخیره رو بکشیم. حساب ذخیره وقتی تیش میخوایم بکشیم، تو صورت سوال به ما گفته بوده مانده ذخیره در ابتدای سال 15,000. حساب ذخیره هم که حسابی بود با ماهیت بستانکار، پس ماندهش داریم 15,000. مطالبات سوخ شده صورت سوال به ما گفته مطالبات سوخ شده 12,000. حساب ذخیره بابت مطالبات سوخ شده میشد بدهکار، پس 12,000 بدهکار شده. و الان اینجا هم که ما اومدیم چقدر ذخیره مبلغ برآوردی مطالبات مشکوک الوصولمون شد 16,300. این 16,300 چی هست؟ مانده ذخیره ما هست که در پایان سال ما اومدیم ذخیره برای حساب دریافتنی در نظر گرفتیم. پس 12,000 بدهکار بوده حساب ذخیره، 15,000 بستانکار بوده، مانده ای که برایش در نظر گرفتید در پایان سال همون مبلغ که برای حساب دریافتنی گرفتید شد 16300. خب الان با توجه به این 16300 شما باید چیکار کنید؟ خب ما گفتیم که تو روش های ترازنامه ای چنانچه مانده حساب ذخیره از قبل از تعدیلش بستانکار باشه و مبلغ ذخیره مون بیشتر از مانده بستانکار حساب ذخیره باشه، ما با تفاوت میشه هزینه مطالبات بدهکار ذخیره بستانکار. الان اینجا این شکله، مبلغ ذخیره مون شده 16300، از مانده ابتدای سال که 15000 بوده چیه؟ بزرگتره. پس ثبت اصلاحیمون چی میشه؟ هزینه مطالبات مشکوک به سود بدهکار ذخیره بستانکار. خب حالا مبلغ این هزینه رو چجور به دست بیاریم؟ طرف بدهکارمون ببینید همونطور که تو تی ذخیره ملاحظه میکنید 12000 و 16300 بوده، جمع طرف بدهکار شده 28300، طرف بستانکار 15000 بستانکار داشتیم، ماندمون هم که 28300 چون طرف بدهکار اینه. پس چه مقداری باید اینجا اضافه بشه طرف بستانکار؟ 13300. این 13300 به عنوان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول یا همون سند اصلاحی ثبتش می‌زنیم. پس توی روش‌های ترازنامه‌ای ما گفتیم چنانچه ذخیره قبل از تعدیل ماندهش بستانکار باشه و مبلغ ذخیره بیشتر از مانده بستانکار باشه، ثبت اون به این شکل میشه که الان اینجا شکله. ببینید مانده ذخیره‌مون چند بوده؟ 15000. مبلغ ذخیره‌ای در نظر گرفتیم 16300 بوده، چون اینجا بیشتر مبلغ ذخیره‌مون از مانده، بنابراین میشه هزینه بدهکار ذخیره بستانکار. حالا در مواردی که مبلغ ذخیره‌مون عکس باشه، کمتر از مانده باشه، ما با تفاوت چه ثبتی میزنیم؟ ذخیره بدهکار سایر درآمدها بستانکار. خب چه ما میگه روش دیدگاه ترازنامه ای؟ روش درصدی از مانده حسابای دریافتنی هست. درصدی از مانده حسابای دریافتنی اگر چنانچه برای تعیین مطالبات مشکوک الوصول ما یک قطع عملی به اندازه اون چی که تو روش های قبلی مثل روش موردی و روش تجزیه و تحلیل زمانی مورد نظر نباشه، به این اندازه دقت عمل، واحد تجاری میتونه چیکار کنه؟ با استفاده از تجربیات گذشته خودش که درباره حساب دریافتنی داره بیاد ذخیره ای رو به میزان میانگین مطالباتی که در سنوات گذشته غیر قابل وصول شده در نظر بگیره. توی روش میزان مطالباتی که انتظار نمی رود وصول بشن با اعمال 1% کلی به مانده پایان دوره حساب دریافتنی تعیین میشه. پس مطالباتی که انتظار نمی رود وصول بشن به مانده پایان دوره حساب دریافتنی تعیین میشه. نارسایی که این روش داره اینه که اهمیت نسبی مدت زمانی که از ایجاد تک تک مانده های حساب دریافتنی گذشته تو اون منعکس نمیشه. یعنی چه؟ یعنی حساب هایی که در دوره جاری ایجاد شدن و اون حساب هایی که در سالهای گذشته به وجود اومدن با این دوتا برخورد یکسانی میشه، پس به مدت زمان چیه؟ اشاره نمی کنه چه حساب در این دوره ایجاد شده باشه چه حساب دریافتنی تو دوره قبل باشه، یکسان برخورد میشه. ما فقط میان چیکار میکنم؟ میزان مطالباتی که انتظار نمیرود وصول بشه رو به عنوان یه درصدی به مانده پایان دوره حساب دریافتنی تعیین میکنم. پس این روش دقتش نسبت به اون روشهای دیگه کمتره. خب یه مثالی اونجا بابت برای روش درصدی از مانده حساب دریافتنی تو اسلاید شماره 3 آورده. خب گفته شرکت منور مطالبات مشکوک الوصول رو سالانه معادل 3% مانده حسابای دریافتنی برآورد می‌کند. مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای سال 18000، مطالبات سوخ شده طی سال 23000، مانده حساب‌های دریافتنی در پایان سال 700000. الان گفته تعیین ذخیره رو تعیین حساب ذخیره دست آورید. خب برای اینکه مبلغ برآوردی مطالبات مشکوک الوصول رو به دست بیاریم اولا از سوال میفهمیم که گفته 3% مانده حسابای دریافتنی، پس روشمون روش درصدی از مانده حسابای دریافتنی. مانده حسابای دریافتنیمون چند بوده؟ 700,000. 3% رو گفته به عنوان ذخیره برآورد کنه، پس 3% 700,000 میشه 21,000 مبلغ برآوردی مطالبات مشکوک الوصول. خب ما بعد از اینکه مبلغ برآوردی رو تعیین کردیم، الان می‌خوایم مبلغ هزینه رو با استفاده از پی حساب ذخیره به دست بیاریم. پس پی حساب ذخیره رو می‌کشیم. مانده ابتدای سال حساب ذخیرمون بوده 18,000، همیشه بستانکار موندهش. اگر بده کار بود باید سال میگه، وقتی نمیگه یعنی بستانکار. مطالبات سوخت شده هم که بده کار میشه 23,000. ذخیره که ما اینجا برآورد کردیم مبلغش شد 21,000، پس ذخیره مورد نیاز ما میشه 21,000 و پس هزینه رو میخواییم به دستش بیاریم. طرف بدهکار جمع مانده شده 44,000، طرف بستانکارمون هم باید بشه 44,000. پس از این ما میفهمیم که هزینه مطالبات مشکوک الوصول میشه 44,000 منهای 18,000، یعنی 26,000. پس هزینه‌مون شد 26,000. پس ثبتمون میشه هزینه مطالبات مشکوک الوصول 26,000 به کار، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 26,000. ببینید این حساب تی رو شما یه جور دیگه میتونید ثبت کنید. ببینید مانده ابتدای دوره رو میتونید بزنید 18,000، مطالبات سوخت شده رو بزنید 23,000. این ذخیره‌ای که ما برآورد می‌کنیم این به عنوان مانده پایان دوره هست، حواستون باشه. پس این 21,000 رو بذارید طرف چپ، یعنی طرف بستانکار مانده، الان میگید 18,000 شده 21,000. پس 18,000 منهای 23,000 شده با یه عددی جمع شده، شده 21,000. اینو میتونه از طریق رابطه به دست بیاره، یعنی 18,000 به اضافه x منهای 23,000 شده 21,000. پس 18,000 اون طرف ببینید x دون میشه 23,000 به اضافه 21,000 که میشه 44,000 منهای 18,000 میشه چند؟ 26,000. خب اسلاید شماره 4، اسلاید شماره 4 وصول مطالبات حذف شد. خب حالا ما اومدیم برای مطالباتمون ذخیره در نظر گرفتیم یا روشمون حذف مستقیم بوده، فرقی نمیکنه. الان مطالبات یعنی سوخت کردیم، الان وصول شده مطالبات. برای وصول مطالبات حذف شده ما میخوایم ببینیم که چیکار باید بکنیم و چه سطحایی رو باید بزنیم. خب بعض وقتا ممکنه که گفتیم یکی از بدهکارانی که طلبشون غیر قابل وصول تشخیص داده شده و از دفاترمون حذفشون کردیم، بیان چیکار کنن؟ بدهیشون رو پرداخت بکنن. در این صورت ما باید چه ثبتی بزنیم؟ دو حالت وجود داره. چنانچه روش اتخاذی واحد تجاریمون در مورد مطالبات سوخت شده روش حذف مستقیم باشه، یا ممکنه روش ایجاد ذخیره باشه. پس فرق میکنه. حالا اول اینه که روشی که واحد تجاری برای حذف مطالبات در نظر گرفته روش حذف مستقیم باشه. در این صورت ثبت حسابداری مربوط به وصول طلب سوخت شده خودش دوباره دو حالت پیدا میکنه، حالت الف و ب. حالت الفش چیه؟ اگر روشمون مستقیم باشه، حالت الف اینه که اگر وصول طلب در همون دوره‌ای که شما حذف طلب انجام دادین صورت بگیره، چیکار می‌کنید؟ ابتدا میایم ثبت مربوط به حذف طلب رو برگشتش میدین. یعنی چی میشه؟ شما وقتی که طلب رو حذف می‌کردین چی می‌زدین؟ می‌زدین وقتی می‌خوای حذفش کنی می‌زنین هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار حساب دریافتنی بستانکار تو روش مستقیم. درسته؟ در زمان سوخت شدن هزینه مطالبات سوخت شده میشه بدهکار، حساب دریافتنی میشه بستانکار. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ در همون دوره‌ای که همین دوره حذفش کردی، همین الان همین دوره هم چی شده؟ وصول شده. پس ثبت ابتدا این ثبتی که شما زدین رو عکسش میکنین، یعنی میشه حساب دریافتنی بدهکار هزینه مطالبات سوخت شده بستانکار، و بعد ثبت وصول میزنین وجه نقد بدهکار حساب دریافتنی بستانکار. پس دو تا ثبت زده میشه. حالا پس این برای زمانیه که وصول طلب در همون دوره حذف صورت بگیره. حالت ب اینه که اگر وصول طلب در دوره مالی بعد وصول شه، اینجا دیگه شما ثبتی که بالا زدید این بو حساب دریافتن بدهی کار هزینه مطالبات رخ شده بستان کن. این حساب هزینه چون در دوره بعدی وصول شده یه حساب موقته، بسته شده در پایان دوره با حساب سود و زیان بسته شده. پس شما دیگه چه حسابی دارین به جای هزینه مطالبات رخ شده؟ چه حسابی دارین؟ حساب درآمد متفرقه یا سایر درآمدها. پس چه ثبتی میزنیم؟ حساب دریافتنی بدهکار، درآمد متفرقه بستانکار یا سایر درآمدها، و ثبت وصولمون هم میشه همون وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی بستانکار. و ببینید، پس دقت کنید که تو همون دوره وصول شده یا وصولتون در دوره های بعدی بوده. فرقش اینه که اگر تو همون دوره باشه هزینه مطابق سوخ شده داره، اگر نباشه درآمد متفرقه. ببینید اگر طبق روش بی یعنی وصول مطابق سوخ شده در دوره مالی بعد باشه، باعث میشه که این بازیافت مطابق سوخ شده در این حالت باعث افزایش سود خالص شده. چرا؟ چون در دوره قبلی ما اینو به عنوان هزینه سوخ شده در نظر گرفته بودیم، هزینه از سودمون کم شده، ولی اینجا الان به عنوان درآمد در نظر گرفتیم. پس درآمد باعث میشه که سودمون افزایش سود میشه. خب این از حالت اول بود که روشمون حذف مستقیم باشه. حالت دوم اینه که روش اتخاذی که واحد تجاری در مورد مطالبات سوخ شده در نظر گرفته بوده، روش ایجاد ذخیره باشه. اینجا چی کار میکنیم؟ ابتدا میایم ثبت اولیه به هنگام حذف طلب برگشت داده میشه. خب ثبت اون چی میشه؟ حساب دریافتنی بدهکار، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستانکار. سپس وصول از بدهکاران رو ثبت میزنیم، یعنی وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی بستانکار. و تو این روش ببینید، پس ثبت برعکس میزنیم و ثبت وصول. تو این روش بازیافت مطالبات سوخ شده دیگه تأثیری بر سود خالص نداره، چون یه حسابایی که ما داریم حساب دریافتنی دو وجه نه و حساب ذخیره هم که حساب دریافتنی کم میشه، همش جزء دارایی ها هست. ثبتی به سود نداره، تأثیری بر روی سود خالص نداره. خب اینجا یه مثال برای این وصول مطالبات حذف شده رو آوردیم تو اسلاید شماره 4. گفته در تاریخ 20 شهریور یکی از بدهکاران شرکت آوا که در سنوات قبل ورشکست شده بودند و بدهیشون از حساب‌ها حذف شده بوده، یعنی تو سال‌های قبل، الان اومده به شرکت مراجعه کرده و بدهیش رو پرداخت کرده. خب ثبت رو گفته بزنید با فرض اینکه یه بار شرکت از روش حذف مستقیم استفاده کرده باشه، یه بار از روش ذخیره. خب چون این حذف مطالبات در دوره قبل بوده، الان در دوره بعدی اومده وصول کرده، پس تو روش حذف مستقیم دیگه حساب هزینه مطالبات سوخ شده نداریم، چون حساب موقتیه و بسته شده در پایانشان، پس به جایش درآمد داریم. خب اگر روشمون حذف مستقیم باشه چه ثبت میزنیم؟ ابتدا ثبت حذف طلب رو میزنیم، یعنی حساب دریافتنی رو میکنیم بدهکار، درآمد متفرقه بستانکار به همون مبلغ 30,000، ورش نقد میشه بدهکار، حساب دریافتنی میشه بستانکار، اینم بابت وصول طلبمون که 30,000 بوده وصول کرده. حالت دوم گفته اگر روش ذخیره استفاده کنه، پس ابتدا حذف طلب میکنیم، یعنی حساب دریافتنی میشه بدهکار، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول داریم تو روش ذخیره، ذخیره بستانکار 30,000 و وصول طلبمون هم که همونه وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی بستانکار مبلغ 30,000. پس ببینید تفاوت این دوتا روش اینه که دوتاش حساب دریافتنی بدهکار میشه و اون طرف روش حذف مستقیم اگر تو همون دوره وصول بشه هزینه مطالبات سوخ شده بستانکاره، اگر در دوره های بعد باشه درآمد بستانکار. تو روش ذخیره هم به جای این حساب ها میزنیم ذخیره. یه مابقی سبت ها یک سال. خب بابت تخفیفات نقدی فروش ما یه مثالی رو در سال قبلی توضیح داده بودیم. تخفیفات نقدی فروش گفتیم تخفیفات اگر تفاوت نقدی باشه تو شرایطمون پرداخت بکنن یه ثبتی میزنیم، اگر استفاده نشه به عنوان تفاوت نقدی استفاده نشده، تفاوت نقدی استفاده نشده به عنوان یه درآمد تامین مالی تلقی میشه و در صورت سود و زیان گزارش میشه. پس تو زمان فروش گفتیم چنانچه در دوره مجموعه تخفیف پرداخت بکنه ثبت تخفیف نقدی فروش رو میزنه، اگر پرداخت نکنه به عنوان تخفیف استفاده نشده. پس اسلاید شماره 5 سایر هزینه ها و ذخیره های مرتبط با حساب دریافتنی رو میخوایم بگیم. حساب دریافتنی یه سری چیزهای دیگه هم بهش مربوط میشه، مثل تخفیف تجاری، تخفیف نقدی فروش، اینا بهش مربوط میشه. پس تخفیف تجاری چی هست؟ واحدهای تجاری فهرسته گفتیم قیمت محصولات خودشون رو منتشر میکنن و بر اساس اون درصدی از قیمت فهرست رو به خریداران مختلف از قبیل توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان به عنوان تخفیف اعطا میکنن. درصدی از قیمت رو به عنوان تخفیف بهشون میدن. اینو تخفیفات بهش میگن تخفیف تجاری. در دفاترمون ثبت نمیشد و مبلغ خالص صورت حساب فروش تو بدهکار حساب دریافتنی می اومد و بستانکار حساب فروش. تفاوت نقدی فروش چی بودن؟ واحده تجاری گفتیم قیمت های فروش کالا رو بر مبنای فروش نسیه مثلا 30 روزه، 60 روزه یا 90 روزه تعیین میکنن. اما برای اینکه ترغیب کنن مشتریانشون رو که زودتر از موعد بدهیاشون رو پرداخت بکنن تا تاریخ معینی که مشخص میکنن بدهیشون رو پرداخت بکنن، میان مبلغی از طلب خودشون رو به عنوان تخفیف در نظر میگیرن که بهش میگن تخفیف نقدی. مثلا ممکنه در شرکتی شرایط فروش ببینید به این شکل باشه: نون 30-10. یعنی چه؟ یعنی نسیه 30 روزه 2% در روزه. یعنی اگر نسیه 30 روزه، اگر مشتری مثلا 100,000 کالا خریداری بکنه، بدهیش رو ظرف مدت 10 روز از تاریخ فاکتورش پرداخت کنه، میتونه 2% از 100,000 یار، یعنی 2,000 یار از بدهیش کسر کنه، از این بابت تنها 98,000 یار بپردازه. اما چنانچه مشتری پس از 10 روز این دفعه بدهیش رو پرداخت کنه، نمیتونه از این تخفیف استفاده کنه و باید کل 100,000 یار رو پرداخت کنه. در این موارد در زمان فروش مبلغ صورت حساب فروش پس از کسر تخفیف نقدی به بدهکار حساب دریافتنی و بستانکار حساب فروش منظور میشه. درسته؟ پس میان چیکار میکنن؟ پس از اینکه تخفیف نقدی رو تو زمان فروش میان همون تخفیف نقدی رو کمش میکنن، میزنن حساب دریافتنی بدهکار فروش بستانکار. حالا اگر مشتری بدهیشو در همون دوره‌ای که شامل تخفیف میشه پرداخت بکنه، وعده نقد بدهکار رو حساب دریافتنی بستانکار. اگر در صورت عدم استفاده از تخفیف نقدی، یعنی بعد از دوره مجموعه تخفیف پولش رو پرداخت کنه، این دفعه چطور میشه؟ مبلغ دریافتیش بیشتر از مبلغ اسمی حساب دریافتنیه، بنابراین مبلغ اضافه دریافتی میره به بستانکار تخفیفات نقدی استفاده نشده و تخفیفات نقدی استفاده نشده به عنوان درآمد تامین مالی تلقی میشه و به طور جداگانه در صورت سود و زیان گزارش میشه. خب یه مثالی رو آوردیم، گفته شرکت نوا در تاریخ 10/7/21 مبلغ 100,000 ریال کالا با شرط نسیه 20 روزه 2-10 روزه به فروش رساند. ثبت های لازم رو یه بار در تاریخ، با فرض اینکه در تاریخ 27 وصول بشه، یه بار در تاریخ 37 وصول بشه. خب تاریخ اولی اول ثبت گفتیم 10/7 در زمان فروش ما میایم تخفیف استفاده میکنیم، از مبلغ فروشمون کسر میکنیم. تخفیفمون 2% بوده، یعنی 2% 100,000 میشه 2,000 که از 100,000 کم کنیم میشه 98,000 مبلغ خالص فروشمون. پس میزنیم در تاریخ فروش حساب دریافتنی بدهکار فروش به ساکار 98,000. در تاریخ 20/7 یعنی در زمانی که دوره تخفیف شاملش میشه اگر وصول بشه، چی میزنیم؟ وجه نقد بدهکار حساب دریافتنی بستانکار و همون مبلغی که تخفیف هم شامل شده و الان وصول شده. حالا حالت دوم، حالت دوم حلش تو اسلاید شماره 6 هست. در تاریخ گفته 37 وصول بشه. خب برای حالت دوم هم دوباره ما میایم در هفتش میزنیم همو حساب دریافت، یعنی فروش مبلغ 98000. اگر در تاریخ 37 وصول بشه، چون در دوره مشمول تخفیف پولش رو پرداخت نکرده، پس از تخفیف دیگه استفاده نمیکنه. پس اون مبلغ تخفیفی که ما اول کلچ کردیم الان به عنوان تخفیفات نفتی استفاده نشده به استانکار میشه. پس میزنیم وجه نقد بدهکار، حساب دریافت نیز به استانکار، وجه نقدمون که همون 100000ه. حساب دریافتنی هم که همین 98000 که بدهکار بود الان به استانکار شده، این 2000 میره به حساب تخفیفات نفتی استفاده نشده. خب حواس بعدی برگشت از فروش و تخفیفات. تو ارزیابی حساب دریافتنی باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکنه برخی مشتریان به علت عدم رضایت بیان چیکار کنن، کالای خریداری شده رو به شرکت برگشت بدن یا ادعای دیگری رو مطرح کنن که در نهایت لازم باشه که ما مانده حساب دریافتنی رو کاهشش بدیم. از آنجایی که حساب دریافتنی در ترازنامه پایان سال میباید به خالص ارزش بازیافتنی منعکس شود، لذا در صورتی که برگشت از فروش و سایر ادعاها قابل ملاحظه و عمده باشه، باید ذخیره لازم از این بابت برآورد بشه. تو بدهکار حساب ثبتش میزنیم حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهکار، حساب ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات بستانکار. حساب برگشت از فروش و تخفیفات در صورت سودزدان از فروشمون کسر میشه. این ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات توی ترازنامه از حساب دریافتنی کسر میشه تا خالص از بازیافتنی حساب دریافتنی منعکس میشه به دست بیاریم. پس میبینیم حتما حساب دریافتنی یه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رو که ازش کسر میشه. سایر ذخیره‌هایی که مرتبط با حساب دریافتنی هزینه هاش مثل هزینه تخفیفات نفتی استفاده نشده بود که باید ازش کسر میکردیم. و یکی هم در زمان برگشت از فروش، این برگشت از فروشی بود که بدهکار میکنیم، حساب ذخیره برگشت از فروش به استانکار میشه. این ذخیره میاد حساب دریافتنی کسر میشه تا خالص ارزش بازیافتنی دست بیاد. برگشت از فروش یه سال موقتی و میاد قیام کنه سودزیان از فروشمون کسر. خب برآورد مخارج وصول مطالبه. تو ارزیابی حساب دریافتنی در تاریخ ترازنامه، در صورتی که هزینه های مستقیم وصول مطالباتمون با اهمیت باشد، باید مبلغش رو برآورد کنیم و به حساب منظور کنیم. پس تو ارزیابی حساب دریافتنی در صورتی که هزینه های وصول مطالباتمون با اهمیت باشه، باید اونا رو برآورد کنیم و به حساب دریافتنیمون منظور کنیم. مثلا چنانچه برای وصول برخی مطالبات اقدام قانونی با انتخاب وکیل صورت گرفته یا پیش بینی شده باشه، باید هزینه های حقوقی برآورد شده رو به حساب هزینه دوره جاری منظورش کنیم و در ترازنامه به صورت یک حساب ذخیره از حساب دریافتنی کسرش کنیم. خب ادامه مبحثمون اسلاید شماره 6 ارزیابی اسناد دریافتنی کوتاه مدت. اسناد دریافتنی اون گروه از مطالبات واحد تجاری هستن که مستند به اسناد تجاری بوده و یعنی یه سند تجاری چیزی در قبالش ما دریافت میکنیم و حاکی از دریافت مبلغی مشخص در تاریخی معین در آینده میباشن و در مبادلات تجاری اغلب زمانی به کار گرفته میشوند این اسناد قیمت کالای فروخته شده ما زیاد باشه و خریدار بخواهد وجه آن را در مدتی طولانی تر از مهلت عادی فروش نسیه بپردازه. پس حتما باید قیمت کالا زیاد باشه یا خریدار بخواهد وجهش را در مدتی طولانی تر از مولد عادی پروژه نصیب پذیره، در این صورتی که از اسناد استفاده می‌کنیم، نه غیر این صورت از همون اضافه دریافتنی استفاده می‌کنیم. اسناد دریافتنی معمولا در موارد زیر، یعنی به خاطر این موارد زیر توسط واحد تجاری دریافت می‌شوند. یک، در مقابل ممکنه فروش کالا یا ارائه خدمات ما اسناد دریافتنی رو دریافت کنیم. مورد دوم، در مقابل بدهی قبلی بدهکاران، مثلا ممکنه یه حساب دریافتنی داشته باشیم، اینا پولشون نیومده بودشن بدن، قرار شده در مقابلش چیکار کنیم؟ سفته ازشون بگیریم و دوباره بیان. پس بدهی قبلی بدهکاران رو بیان با اسناد دریافتنی در مقابلش دریافت کنیم. یا مورد سوم، ممکنه در مقابل اعطای وام به دیگران باشه. وامی که میدیم به دیگران اصلا. خب اسلاید شماره 7 ادامه مبحثمون گفته چطور کلی اسناد دریافتنی رو میتونیم به دو نوع تقسیم بندیش کنیم. یکی اسناد دریافتنی با بهره و دیگری اسناد دریافتنی بدون بهره. خب البته باید این نکته رو ذکر کنیم که سند تجاری بدون بهره وجود نداره و این اسناد بدون استثناء مستلزم چی هستن؟ حتما باید بهره پرداخت شده باشه. پس سند تجاری ما بدون بهره نداریم. بدون استثناء بهره در مقابل اسناد باید پرداخت بشه. از اونجایی که بهره متعلق به اسناد دریافتنی کوتاه مدت ناچیز است، یه چیز جزئیه، لذا بهره مرتبط با اونها نادیده گرفته میشه و معمولا این گونه اسناد در زمان دریافتشون به مبلغ اسمی در دفاتر ثبت میشن. پس اسناد نیست که بهره نداشته باشن، چون گفتیم اسناد دریافتنی کوتاه مدت بهرهشون ناچیزه، این بهره در زمان دریافت اسناد به مبلغ اسمی در دفاتر ثبت میشن و این بهره مرتبط با نادیده گرفته میشه. طبق قانون تجارت برات، سفته و چک عمده ترین اسناد تجاری معمول هستند، ولی از اونجایی که در معاملات تجاری برات به ندرت مورد استفاده قرار میگیره، ما اینجا فقط عملیات مربوط به سفته و چک یا همون چک های مدت ها رو مورد بحث قرارش میدیم. خب ابتدا عملیات حسابداری مربوط به سفته رو میخوایم توضیح بدیم. از نظر حسابداری دریافت سفته در حکم تحصیل چیه؟ یک داراییه. از این رو سفته هایی که بین اشخاص مبادله میشن در دفاتر دریافت کننده سفته به بدهکار حساب اسناد دریافتنی ثبت میشن و حساب اسناد دریافتنی هم مانند حساب‌های دریافتنی جزء حساب‌های دارایی‌ها است. یکی واحد تجاری به روش‌های مختلفی میتونه اسناد دریافتنی خودش رو وصول کنه، که اینجا ما سه تا روش رو ذکر کردیم. روش اول، نگهداری اسناد. پس این که اسنادش رو وصول کنی واحد تجاری، سه تا روش وجود داره. روش اول اینه که بیای اسناد رو نگهداری بکنه تا زمان سندی سیدشون، بعد وصول بشه توسط واحد تجاری. روش دوم اینه که اسناد رو برای وصول به بانک ارائه بکنه. و روش سوم هم زوری اسناده. خب روش اول، نگهداری اسناد تا سررسید و وصول آن توسط واحد تجاری. پس کسی که اسناد تجاری داره رو میاد چیکار میکنه؟ اسناد دریافتنی رو تا سررسید نزد واحد تجاری نگهداری میشه، پس از مراجعه به متعهد سفته در سررسید یکی از دو حالت زیر به وجود میاد. خب حالت الف، ممکنه که وصول وجه سفته تو وصول بشه. حالت به اینه که نکول یا واخواست سفته، یعنی متعهد فرضی که سفته رو داده، اسناد رو داده، چیه؟ پولش رو پرداخت نکنه. پس دو حالت به وجود میاد. این فردی که روش اول که گفتیم اسناد عرض واحد تجاری بمونه تا سر رسیدش بعد وصول بشه، دو حالت گفتیم به وجود میاد در زمان سر رسید. حالت الف اینه که وصول بشه وجه سفته، چنانچه متعهد وجه سفته رو پرداخت کنه، در این صورت اصل سند به وی عودت داده میشه یا همون برگشت داده میشه. و ثبت که زده میشه اینه: وجه نقد، ما پول رو دریافت کردیم، پس وجه نقدمون بره کار میشه. در مقابل اسناد دریافتنی رو چیکار کردیم؟ برگشت دادیم به صاحبش، پس اسناد دریافتنی میشه استانکار. پس این برای حالت الفه که وجه ثبت وصول میشه، وجه نقد بره کار، اسناد دریافتنی استانکار. حالت دوم چیه؟ نکول یا واخواست ثبت هم بهش میگن. نکول از لحاظ لغتی به معنای سرباز زدن از قبول دین یا از پرداخت اون در سررسیده سفته یا براده. پس اگر کسی سرباز بزنه یا جلوگیری بکنه از پرداخت دینی که بر عهده‌اش هست یا اون دین رو، چی میشه بهش؟ بهش میگن نکول یا واخواست هم بهش میگن. خب چنانچه متعهد در سررسید وجه سفته رو پرداخت نکند، چه سفتی زده میشه؟ این دفعه دیگه ما وجه نقدی دریافت نمی کنیم، پس چه حسابی بدهکار میشه؟ حساب دریافتنی بدهکار میشه، اسناد دریافتنی میشه بستانکار. یعنی اسناد دریافتنی اون تبدیل میشه به حساب دریافتنی. خب پس این از روش اول که نگهداری اسناد بود تا سررسید و وصول توسط واحد تجاری، که دو حالت داشت: یکی اینکه متعهد در زمان سررسید وجه ثبت رو پرداخت کنه که ثبتش میشه وجه نقد بده کار، اسناد دریافتنی بستانکار. یکی اینکه نکول بشه ثبته، یعنی پرداخت نکنه، که میشه حساب دریافتنی بده کار، اسناد دریافتنی بستانکار. خب الان میخوایم روش دوم وصول اسناد دریافتنی رو بگیم. روش دوم، ارائه اسناد به بانک جهت وصول. یکی از راه‌های وصول اسناد اینه که استفاده بکنیم از خدمات بانک‌ها برای مشتریان خودشون جهت وصول اسناد میباشه. جهت استفاده از این خدمات بانکی، اسناد وصولی میباید چند روز قبل از سررسیدشون ما ببریم به بانک بسپاریم. پس چند روز قبل از سررسید این اسناد رو میبریم به بانک. این مدت برای انجام عملیات لازم در بانک و به منظور ساختن متعهد از اینکه مبلغ سند رو به کدوم بانک و شعبه مربوطه میباید پرداخت کنه لازم. پس چند روز زودتر باید ببینیم تا این مدت عملیات لازم تو بانک انجام بشه و یکم متعهد رو مطلع کنن که برای پرداخت وجه ثبتش باید به کدوم بانک و شعبه مربوطه برود. خب عملیات حسابداری در دفاتر واحد تجاری که اسناد و جهت وصول به بانک واگذار میکنن به این شکل میشه. خب اسلاید شماره 8، ثبت‌های مربوطه رو ما میخوایم بزنیم. مورد الف گفته در تاریخ واگذاری، در تاریخی که واگذاری سفته به بانکه، یعنی ما سفته رو به بانک تحویل میدیم، بر اساس رسیدی که در قبال سپردن اسناد از بانک دریافت میشه این سفت زده میشه. پس در زمان سپردن یا واگذاری اسناد به بانک چه سفتی میزنیم؟ اسناد در جریان وصول این دفعه میشه بدهکار، اسناد دریافتنی بستانکار. پس ما میاییم اسناد دریافتنی رو خارج میکنیم از حسابمون، پس میکنیم بستانکار. چه حسابی داریم این دفعه؟ اسناد در جریان وصول، چون اسنادمون رو به بانک سپردیم جهت وصول. چه اسناد در جریان وصول؟ مورد ب، در تاریخ سررسید سفته، در زمانی که سررسید میشه دو حالت ممکنه به وجود بیاد. با دریافت در سررسید، اگر اعلامیه بستانکار بانک ما دریافت کنیم، یعنی وجه سفته واریز شده به حساب جاری شرکت، این دفعه ما چی سفته میزنیم؟ اسناد در جریان وصول رو میکنیم بستانکار، وجه نقد یا بانکمون میشه بدهکار. پس اگر اعلامیه بستانکار از سوی بانک صادر بشه مبنی بر واریز وجه اسناد، بانکمون میشه بدهکار، اسناد در جریان وصول میشه بستانکار. حالا چنانچه متعهد در سررسید وجه اسناد رو دوباره پرداخت نکنه، این دفعه چه ثبتی میشه؟ اسناد در جریان وصول که میشه بستانکار. این دفعه به جای بانک میزنیم حساب دریافتنی بدهکار، اسناد در جریان وصول، بستانکار. پس اینم از روش دوم. روش سوم رو رویزی اسناد. یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری قابلیت اونها برای نقل و انتقال و معامله است. پس یه خصوصیت مهمی که اسناد تجاری اینه، قابلیت نقل و انتقال معامله داریم، میتونیم اسناد تجاری معامله بکنیم. ذی نفع اسناد تجاری یعنی ذی نفع اسناد تجاری منظور کسیه که اون اسناد دریافتنی رو در دست هست. در صورت تمایلش میتونه در مقابل دریافت وجه و یا در برابر خرید کالا و خدمات یا تادیه دین، حقوق و مالکیت خودش نسبت به این اسناد رو رویسی یعنی امضا کردن پشت سند به شخص دیگری بیاد اونو واگذار بکنه. خب هنگامی که اسناد تجاری نویسی میشن و واگذار میشن، باید مبلغ اسمی آنها از حساب اسناد دریافتنی خارج بشه و تا زمانی که وجه اون به وسیله صادر کننده پرداخت نشده است، جزء چی میاد؟ بدهی های احتمالی در صورت های مالی گزارش میشه. خب روش چهارم چیه؟ پس روش سوم همون امضا کردن پشت سند یا رویسی بود که میتونستیم اسناد رو واگذار کنیم به یه شخص دیگه و باید چیکار کنیم؟ تا زمانی هم که وجه سند پرداخت نشده بیاریم جزء بدهی‌های احتمالی. روش چهارم اینه که تنزیل اسناده. یکی دیگر از عوامل که اسناد دریافتنی رو بر حسابای دریافتنی ترجیح میدن یا عوامل رجحان اسناد دریافتنی بر حساب دریافتنی اینه که اسناد مذکور رو میتونیم قبل از سررسید نزد اشخاص و مؤسسات دیگه تنزیلش بکنیم. یعنی چه؟ پس اینجا یعنی منظور از تنزیل اسناد تجاری اینه که فروش این اسناد قبل از سررسید به مبلغی کمتر از ارزش اسمی اونا. پس میایم قبل از اینکه سررسیدشون برسه اسناد رو تنزیل میکنیم، یعنی اسناد رو میفروشیم به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی اونا. در حقیقت تنزیل سفته رو میتوان نوعی زورنویسی تلقی نمود که در آن سفته زورنویسی شده به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن رو فروش میشه. موضوع تنزیل اسناد توسط بانک ها به صورت خرید دین که یکی از انواع معاملات عقود اسلامی است مورد پذیرش قرار گرفته. پس تنزیل اسناد به شکل اسمش گوردن خرید دین. نحوه تنزیل اسناد در بانک ها به این صورت است که دارنده اسناد برای اینکه تامین بکنه منابع نقدینگی پیش از تاریخ منابع نقدینگیش پیش از تاریخ سررسید اسناد به بانک مراجعه میکنه و اونا رو نزد بانک تنزیل میکنه. بانک معمولاً با توجه به مدت تنزیل یعنی فاصله زمانی تاریخ تنزیل تا سررسید. پس از تاریخی که تنزیل ما داریم میکنیم تا زمان سررسید این میشه مدت تنزیل. با در نظر گرفتن نرخ تنزیل متداول در بانک و با استفاده از فرمول تنزیل سود و کارمزد تنزیل رو محاسبه میکنه و از اصل مبلغ سفته کسر و باقی مانده رو در وجه تنزیل کننده پرداخت میکنه. پس بانک میاد چیکار میکنه؟ مبلغ سود یا کارمزد رو محاسبه میکنه، فرمول داره. اون رو از اصل مبلغ هفته کسر میکنه، باقی مانده رو میاد تو وجه به حساب فردی که تنظیم کرده هفته پرداخت میکنه. پس یعنی سود و کارمزدش رو خودش برمیداره. حالا مبلغ سود یا کارمزد تنظیم چطور به دست میاریم؟ مبلغ سود یا کارمزد فرمولش میشه این: اصل مبلغ هفته رو ضرب در نرخ تنظیم. نرخ تنظیم گفتیم یه نرخ متداولی تو بانکه که خودشون میگن چنده، ضرب در مدت بر حسب روز میکنیم. مدت تنظیم چقدر؟ از زمانی که ما داریم تنظیم میکنیم، تاریخ تنظیم تا تاریخ سررسید هفته، این میشه مدت تنظیم. پس اصل مبلغ هفته ضرب در نرخ تنظیم ضرب در مدت که بر حسب روز حساب میکنیم تقسیم بر 365 ضرب در سر، برای اینکه درصدش رو به دست بیاریم. خب عملیات حسابداری تنظیم رو میخواییم بگیم. اسلاید شماره 9، عملیات حسابداری تنظیم اسناد تجاری در دفاتر تنظیم کننده به این شرح میمونه. الف، در تاریخ تنظیم، زمانی که واحد تجاری دفتر رو نزد بانک تنظیم میکنه میخواییم ببینیم چه ثبتی تو دفاتر انجام میشه. در زمان تنظیم وجه نقدمون میشه بدهکار، اسناد دریافتنی تنظیم شده میشه بستانکار، و ما با تفاوت اون وجه نقدی که گفتیم دریافت میشه مبلغ اسناد میره به حساب هزینه سود و کارمزد که از حساب ما کسری میشه، یعنی میشه بدهکار. پس چه مبلغی به یعنی بانک ببینید یه درصدی رو به عنوان سود یا کارمزد تنظیم حساب میکنه، این مبلغ رو از اسناد ما کسر میکنه خودش برمیداره، مابقیش رو میده فردی که اسناد رو تنظیم کرده. پس تو حساب ما وجه نقد میشه بدهکار، این وجه نقد میشه ما با تفاوت مبلغ سندمون و سود کارمزدمون. هزینه سود و کارمزد هم که به دست آورده میشه بدهکار، اسناد دریافتنی تنظیم شده هم که همون مبلغ اسنادمونه. حساب اسناد دریافتنی تنظیم شده کجا میاریم؟ اسناد دریافتنی تنظیم شده به عنوان یک حساب کاهنده میاد تو ترازنامه. تو کدوم قسمت؟ از حساب اسناد دریافتنی که تو قسمت بدهیهای کسر میشه. پس این نکته مهمیه، حساب اسناد دریافتنی تنظیم شده به عنوان حساب کاهنده از اسناد دریافتنی تو ترازنامه کسر میشه. خب مورد به یعنی تو قسمت دارایی ها مثل که ما حساب دریافتنیمون ذخیره رو ازش کسر میکنیم، اینجا هم اسناد دریافتنی تنظیم شده رو ازش کسر میکنیم. خب در تاریخ تنظیم پس این ثبت رو میزنیم. در تاریخ سررسید یعنی سررسید اسنادی که تنظیم شده چه ثبتی میزنیم؟ اگر اینم دو حالت داره، وجه ثبت وجود بشه ممکنه اون رو گول بشه. اگر وصول بشه وجه سفته تنظیم شده توسط بانک، پس از اینکه اطلاع ما پیدا کردیم از پرداخت وجه سفته تنظیم شده توسط متعهد، این سفت رو میزنیم. اسناد دریافتنی تنظیم شده که به سانکار کرده بودیم، یعنی به عنوان یه حساب کاهنده بود، اینو کسرش میکنیم، به دهکارش میکنیم، اسناد دریافتنی میشه به سانکار. پس یعنی دیگه کسر نمیشه از حساب دریافتنی. پس اسناد دریافتنی تنظیم شده بدهکار، اسناد دریافتنی بستانکار. در زمان نکول یا واخواست به سفته تنظیم شده چه سفته میزنیم؟ زمانی که پس واحد تجاری سفته رو نزد بانک تنظیم میکنه، پرداخت اون توسط متعهد رو در زمان سررسید به بانک تضمین میکنه، لذا چنانچه متعهد سفته وجه اون رو در سررسید پرداخت نکنه، بانک بدون قید و شرط وجه سفته رو، یعنی وجه سفته به علاوه کلیه هزینه های واخواست، از حساب جاری واحد تجاری برداشت. چرا؟ ما چون زمانی که داشتیم تنظیم میکردیم به بانک تضمین دادیم که متعهد وجهش رو در زمان سررسید پرداخت میکنه. حالا اگر پرداخت نکرد بانک میاد چیکار میکنه؟ علاوه بر وجه سفته کلیه هزینه‌های واخواست هم از حساب جاری ما برداشت میکنه.
از آنجایی که صفحه واخواست شده از نظر دارنده آن دارای ارزش قبلی نیست، از این رو باید این گونه اسناد از حسابمون خارج بشن. لذا هنگام واخواست صفحه دو تا صفحه دفاترمون انجام میشه. یکی اینکه حساب اسناد دریافتنی تنظیم شده رو خارج میکنیم، یعنی اسناد دریافتنی تنظیم شده ابتدا بدهکارش میکنیم، اسناد دریافتنی بدهکار، و بعد چیکار میکنیم چون وصول نشدن حسابهای دریافتنیمون هم میشه بدهکار، وجه نقد بستانکار، ما باید پولم بدیم علاوه بر اینکه وصول نشدن.
خب نکته‌ای که اینجا باید ذکر بشه اینه که باید توجه داشته باشید کلیه هزینه‌هایی که ذی‌نفع در ارتباط با واخواست صفحه پرداخت می‌کنه قانوناً بر عهده شخصیه که واخواست علیه او انجام شده. لذا پس از پرداخت این هزینه‌ها توسط ذی‌نفع، صفحه واخواست ذی‌نفع صفحه واخواست شده مجموع مبلغ اسمی صفحه به اضافه هزینه های واخواست به حساب متأخر آن منظور میشه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر صفحه تو واخواست شد، خب صفحه تنظیم شده، گفتیم بانک علاوه بر مبلغ صفحه چیکار میکنه؟ کلیه هزینه واخواست هم ازش پرداخت میکنه. قانونش اینه که چیکار کنن؟ فرد هزینه هایی که ذی‌نفع در تا واقعات زمان پرداخت میکنه بر عهده اون فردی باشه که باید پول صفحه رو پرداخت میکرد. لذا پس از اینکه اگر مثلا یه روزی خواست پرداخت کنه پولشون، مجموع مبلغ اسمی به صفحه زمان واقعات بر عهده متأخر میشه. خب حالا با یه مثالی میخواییم این مطلب رو بیشتر جا یفته براتون. گفته شرکت نگاه در تاریخ 1/3/2021 در قبال فروش 600 هزار ریال کالا به شرکت پگا یک فقر صفحه سه ماهه به مبلغ 618 هزار ریال دریافت کرد. پس شرکت نگاه اومده کالا رو فروخته به شرکت پگا، در مقابلش یعنی از شرکت پگا اومده صفحه 618 هزار تومانی دریافت کرده. شرکت نگاه در تاریخ 1/4 صفحه رو با نرخ 15 درصد نزد بانک تنزیل کرد. صفحه مذکور در تاریخ سررسید واخواست کردی و بانک اصل مبلغ صفحه به انضمام هزینه واخواست و مبلغ 10,000 ریال رو از حساب جاری شرکت برداشت و اعلامیه بدهکار رو برای شرکت ارسال کرد. خب مطلوب از انجام ثبت‌های لازم در دفتر روزنامه. خب ما گفتیم اگر صفحه تنزیل بشه چه ثبتی میزنیم در زمان فروش؟ ببینید در زمانی که تنزیل داریم حساب اسناد دریافتنی، خب در زمان فروش حساب اسناد دریافتنی داریم. چرا؟ چون کالا به جای در مقابل فروش چیکار کرده؟ به جای وجهش اسناد دریافت کرده. مبلغ فروش ما بوده 600 هزار، مبلغ صفحه بوده 618 هزار. پس ما با تفاوت این دو تا، یعنی 18 هزار، این 18 هزار میشه درآمد بهره. اسناد حتما بهره دار هستن، پس اسناد دریافتنی میشه بدهکار. فروش که همیشه بستانکار ماهیتش، اسناد هم که دریافتنیه جز دارایی ماهیتش بدهکار. اسناد دریافتنی میشه بدهکار به همون مبلغی که سند دریافت کردیم، یعنی 618 هزار. فروشمون میشه بستانکار به همون مبلغ فروش که 600 هزار بیه. ما با تفاوت این دوتا میره به حساب بهره، جز بهره هست، درآمد بهره. پس زمانی که ما فروش داریم درآمد بهره داریم، در زمان خرید هزینه بهره داریم. پس اسناد دریافتن شد 618 هزار، فروش 600 هزار، درآمد بهره ما با تفاوت این دو رقم 18 هزار. این از ثبت در زمان فروش همون 1/3. در تاریخ 1/4 که اسناد تنزیل شده ما میخواییم ثبت رو بزنیم. در تاریخ 1/4 در زمان تنزیل، در تاریخ تنزیل که ثبت میزنیم، گفتیم میزدیم وجه نقد بدهکار، اسناد دریافتنی تنظیم شده به استانکار، و ما با تفاوت این دوتا میرم به حساب هزینه سود و کارمزد. پس ابتدا میگه چیکار میکنیم؟ هزینه سود و کارمزد رو به دست میاریم. هزینه سود و کارمزد فرمولش چی میشد؟ اصل مبلغ صفحه ضرب در نرخ تنظیم ضرب در مدت بر حسب روز تقسیم بر
حالا شما برای چند ماه بوده اینجا؟ سبته مرسکور رو برای ماه بوده. ببینید از طرف 1-3 تا 1-4. خب مدت بر حسب روز رو باید بگیم ما. خب ببینید مبلغ سبتمون چند بوده؟ 618,000. نرخ تنزیلمون چند بوده؟ 15%. پس 618,000 و 15%. میبینید بعد خب مدت رو چطور به دست میاریم؟ ببینید شما در تاریخ 1-3 که گفته سفته بهتون داره، سفته 3 ماهه دریافت کرده. خب سفته 3 ماهه یعنی 1-3 سفته تاریخ سررسیدش میشده 1-6 3 ماه بعد، درسته؟ بعد گفته در چه تاریخ تنزیل شده سفته؟ در تاریخ 1-4. پس از تاریخ 1-4 یعنی تاریخ تنزیل، گفتی مدت تنزیل میشه از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید. تاریخ تنزیل ما 1-4 بوده، تاریخ سررسید ما 1-6 بوده. پس مدت تنزیل شد از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید، یعنی از 1-4 تا 1-6 میشه چند ماه؟ میشه 2 ماه. این 2 ماه رو بخوایم به روز حساب کنیم میشه 2/12. پس 600,000 ضرب در نرخ تنزیل 15% کردیم، ضرب در مدت که 2 ماه بود، از تاریخ تنزیل 1-4، از تاریخ تنزیل تا تاریخ تنزیل 1-6 2 ماه بود، میشه 15,450 هزینه سود یا کارمزد. پس صرف میزنیم وجه نفع بدهکار، هزینه سود و کارمزد که شد 15,450، اسناد دریافتنی تنزیل شدن که 618,000. وجه نفع تو به دست میاریم ما با تفاوت اسناد و هزینه سود، یعنی 618,000 منهای 15,450 میشه 602,550. خب این از تاریخ تنزیل. چون گفته سفته در تاریخ سررسید واخواست شده، در تاریخ سررسید، پس سفته نگول سفته رو میزنیم، یعنی در تاریخ 1-6-X1. وقتی اسناد تنزیل شده و نکول میشد، دو تا سبت ما میزنیم، یکی سبت بابت نکولمون باز میزنیم، یکی هم که فهمیدیم که وجهمون دیگه پرداخت نمیشه، سبت چی میزنیم؟ از حسابش باز خارج کنیم. پس میزنیم اسناد دریافتنی تنزیل شده که به سانکاربو الان میشه بدهکار، اسناد دریافتنی تنزیل شده میره به حساب اسناد دریافتنی، اسناد دریافتنی مون میشه به سانکار، پس کلا خارج میشه. اسناد دریافتنی تنزیل شده همون 618,000، اسناد دریافتنی هم 618,000. حساب های دریافتنی در مقابل بدهکار میشه بانکمون به سانکار میشه، ما باید مبلغ رو پرداخت کنیم. خب چه مبلغی گفتیم؟ در تاریخ واخواست سفته اسناد تنزیل شده علاوه بر بانک، علاوه بر وجه سفته، کلی از اینای واخواست هم از حساب جاری برداشت میکنه. خب 618,000 مبلغ سفته مون بوده، 10,000 هم هزینه چی بوده؟ واخواست بوده. پس کلش میشه حساب دریافتنی میشه 628,000، وجه نفع میشه 628,000، یعنی ما با 628,000 رو پرداخت میکنیم. ادامه مبحث رو انشاءالله در جلسه بعدی. موفق و مؤید باشید.